بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید الاحوط الاجتناب عن الثعلب والارنب والوزغ والعقرب والفأر والمطلق المسوخات بل مطلق المسوخات وإن كان الأقوى طهارة الجميع. موضوع بحث ما همونطور که متن خوندم درباره مسوخات هست. سید می فرماید که احتیاط اجتناب از عرق مسوخات است و رطوبات بدن به جز از خور و بول که اون مسلماً نجس است و ادله قطعی دارد، درش بحثی نیست. سایر اجزا و رطوبات احوط اجتناب است، هرچند اقوا طهارت است. طبیعی است که این احتیاط مستحبی است. بحث مسوخات، اولا معنا کنیم مسوخات را و بعد اقوال و بعد ادله و بعد هم نظر نهایی. مسوخات عبارت است از چیزهایی یا انسانی که به صورت حیوان در آمده باشد. مسخه الله غیر الله صورته. انسانی که مسخ شده باشد، یعنی به شکل حیوانی در آمده باشد، این رو میگیم مسوخات. از لحاظ دینی و روایی مسئله مسخ یک امر مسلم و قطعی است، مورد اتفاق فریقه و اون هم در تاریخ انبیاء، مخصوصا در تاریخ بنی اسرائیل که در روایت دارد طائفه از بنی اسرائیل مسخ شده اند. برای انبیاء دیگر هم احتمال مسخ یا نقلی از مسخ وجود داشته باشد. درباره اصل مسخ هیچ اشکالی وجود ندارد، اما یک نکته تحقیقی و علمی دارد. منظور از علم فقهی و دینی که آیا مسوخات حیواناتی هستند که ابتداعا همون شکل متغیر آدم اون روز بوده و قبل از اون وجود نداشته یا نه، مسوخات حیواناتی است که قبل از اون وجود داشته. و آدمی که مسخ شده به شکل او در آمده. این مطلب قابل توجهی است و احیانا از لحاظ علمی هم نکته قابل بحثی است. تحقیق این است که در مثال توضیح بدیم، مثلا بگیم قبلا فیل نبوده، اصلا وجودی در دنیا نداشته، در تاریخ دارد و روایات که یک پادشاه ظالم مستکبر خدا نشناسی بود، مسخ شد به شکل فیل در آمد. و همینطور درباره مسخات دیگر هر موردی را ذکر میکنم که چنین شخصی بود به شکل موش یا خرگوش یا گرگ، کلی اینا مسخات است، یا عقرب، زنبور، خفاش، به شکل اینها در آمد.
بعضی از
روایات
هست
که اینها مسخ
شدن دیگه
زنده نمونده. اونا رو دیگه چشم، خیلی من به مساعده من. پس بنابراین منظور از مسخات این است که قبلا این حیواناتی که میگیم مسخ نبوده، آدم بوده اصلش، شده فیل، شده ارنب و ذئب و ثعلب، روباه، وجودش از همونجا شکل گرفت. مسخ است، ریشش آدمه. این یک تفسیر. تفسیر دوم این است که نخیر، در زمان بنی اسرائیل مخصوصا که تاریخ خیلی بعید نیست، حیواناتی وجود داشته، اونا که مسخ شده اند امثالشو اگر تتبع بکنید در اون عصر بوده. مسخ شده این است که یک حیوان در اثر یک انسان در اثر خلافکاری ها و فساد و افساد تبدیل ماهیتی پیدا میکنند. عکس العملی این میشد که صورت واقعا صورت یک حیوان بشود، چنان که مؤید این مطلب مکاشفاتی است، مکاشفات عرفا. البته در فقه اعتبار ندارد، لذا ما میگیم مؤید، ولی مؤیدات هم در حد زیادیه. مکاشفات عرفا در حد مؤید که یا مرتبه یک انسان رو میبینن در شکل یک الاغ. تحقیق واقعیش هم اینه که اون انسان فقط شکم و شهوته، هیچی دیگه ندارد. یا از مکاشفات مرحوم آیت الله عثمان نجفی مرعشی قدس الله نفسه و زکیه که یک فروشنده بیرحمی را دید، یه لحظه که یک گرگ بیرحم که بیرحمترین حیوان میگه گرگ. خب پس مکاشفات هم تأیید میکند که حیوانات بوده و این آدم ها بر اساس خواص سلبی و حیوانی به هر گونه از حیوان که شباهت داشته به همون شکل از حیوان در آمده. به اراده خدا. این مقیده و شاهد تاریخی و علمی هم مؤکده. از لحاظ علمی هم حیوانات موجوداتی بوده از دیر زمان و قدمتشون بسیار زیاده، مثل فیل و امثال آن. این با موازین علمی که منطبق نمی شود ممکنه بگی منظور از مسخ یک انسان به شکل حیوانی در آمده به اراده خدای متعال و پس از آن که مسخ صورت گرفته، طبق نقلیه که فقها به اون نقل اعتماد میکنند و صاحب جواهر تصریح میکنند که مسوخات ما تا 3 روز دیگه زنده نموندن، اصل اونا از بین رفتند، در شکل حیوان آمد و از بین رفت. و این هم مؤید مطلبه که پس نسل اونها از اونها که نسل تا 3 روز که نمیماند، پس چه میشن؟ حیوانات امثال وجود داشته. با این مؤیدات و مؤکدات به این نتیجه رسیدیم که قول دوم ارجح به نظر می رسد که منظور از مسخ تبدیل شکل انسان از باب تنبیه و مجازات به حیوانی است که در اون عصر بوده است. معنای مسوخات رو که توضیح دادیم، در کتاب وسائل جلد 16 باب 2 از جلد 16 باب 2 از ابواب اطعمه محرمه، از حدیث 1 تا حدیث 14 اکثر این اعداد، بعض اعدادش مطلب ندارد، از 1 تا 14 مطالعه کنید. اقسام مسوخات ذکر شده است که در اون نصوص آمده مسوخات 20 نوع و اندیست، بیشتر از 20 نوعه، که از جمله ذئب و ارنب، ذئب و ثعلب و ارنب و دب و فأر و خنزیر و عقرب و زنبور و خفاش. از باب مثال فیل هم که هنوز نگفتیم، فیل و میمون هم که هست، اینها همه از مسوخات هست. این افراد، این اقسام رو که در نظر گرفتیم که زیاده، تقریبا می شود اغلب حیواناتی که انسان به طور عادی با آنها سر و کار دارن مسوخات می شود. پس از طرح شدن این معنا، احکام مسوخات، آیا مسوخات نجس العین هستند؟ در این که محرم الاکل هستند شکی نیست، و در این که روز و خورشان نجس است بازم شکی نیست. نصوص، اجماع، بلکه ضرورت. اما بحث این است که عرقشون و رطوبات دیگر، سعر و عرق و شعرشون اینها نجس است یا پاک، محل بحثه. در این رابطه فقها اختلاف نظر دارن، اما اختلاف نظر مثل بحث قبلی درباره عرق ابل جلاله به اون شکل شدید نیست. نصوص باب هم همینطور. اما اقوال قول به نجاست از شیخ طوسی، شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مبسوط جلد 2 صفحه 166 کتاب بیع، می فرماید ان کان المبیع ان کان نجس العین کالکلب والخنزیر. ادامه میده تا میفرماید و جمیع المسوخ فلا یجوز بیعه. بیان صریح است، نجس العین میداند، از کلب و خنزیر شروع میکند تا و جمیع المسوخ. یک، نجس العین، دو، بیعش جایز نیست، چون بیع نجس جایز نیست. این نظر شریف شیخ طائفه قدس الله نفسه و زکیه.
تصریح
شیخ
بله تصریح داشتن که
اینا نجس العین هستن، گفت که مسئول اصلا بهش جایز نیست. بله کدوم؟
یعنی
تصریح میکنه که
نجس
العین هستن. بله، این عبارت شد بخوانم براتان. انکان نجس العین کل کلب و الخنزیر و و و جمیع المسوخ. این اصلا در اعداد نجس العین مثال میزن، کلب و خنزیر و جمیع مسوخ را میگن که لا یجوز و بیعه. ظاهرش اینه، اما هر حرفی که شما میگید فقهای دیگه میخوان بگن که و جمیع المسوخ عطف به اون نیست، به مشبه نیست.
قبل از ضبط کردنشون
نه دیگه، بعد از که نجس العین بود ضبط نمیخواد. ضبط نه، نجس العین قبل از ضبط نیست. نه
یه سوال واقعا هست، چرا به اینا میگن مسوخ؟ با اینکه ما قول ارجح رو دارستیم که اینا بیشتر از 3 روز زنده نمیمونن دیگه.
نه نه نه، خانه شما مسوخ رو به معنی دوم گرفتیم، ما حوادن بشیم مانند اینها، مسوخ شده هایی به مانند اینها، مسوخ به معنی دوم، مسوخ هست. بسیار درباره نجس العین که عنوان نجس العین براش آمد دیگه قابل تطهیر نیست، اگر که مواردی را داشته باشیم که سیدنا گفتن ذئب ذبح می شود و تزکیه می شود، دلیل خاصی داریم. اونجا دلیل خاصی داریم. سوال بسیار خوبی بود، اما اصل نجس العین قابل تزکیه و ذبح نیست. جایی که دلیل خاص داریم به خاطر فایده از پوستش یا چیزهای دیگه تابع دلیل. اونا رو میگم درسته، زمور هم میگم درسته. حرف شما هم آقای نقوی کمکیست برای مسئله، اجازه بدیم. بعد از که نظر شیخ رو گفتیم، الان قول دوم، قول دوم که صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، کتاب جواهر جلد 6 صفحه 77 تا 79 میفرماید که مسوخات محکوم به طهارتند. ما جواب شما را که گفتیم بر مبنای قول شیخ طوسی گفتیم، بر مبنای قول دوم که دیگه با اون اصلا نیاز نداره. کل مسوخات محکوم به طهارت هم. محقق حلی هم در کتاب شرایط جلد 1 صفحه 53 می‌فرماید مسوخات محکوم الازهر الطهار. بعد صاحب جواهر می‌فرماید ادله دال بر طهارت عبارت است از 1 شهرت. چه شهرت؟ شهرت قریب به اجماع، بلکه در ناصریات سید اجماع را اعلام میکند که نیازی به این نداریم که بگیم شهرت. صریح میگد ظاهر کلام سید اجماع. این اولا دلیل اولا
بله.
این قول دوم، این قول اول بر بسیار خیلی عالیه، بسیار عالیه. شما کمک میکنید منتها ریخت بحث طوریست که در مرحله اقوال فقط نظر شیخ طوسی قول مخالفه که گفتیم قول بر نجاسته. صاحب جواهر که قول دوم، قول دوم یعنی قول بر طهارت. صاحب جواهر میفرماید این قول که قول مشهوره، بعد از این دوتا قول، قول نادر شیخ طائفه بود، قول مشهور صاحب جواهر اعلام کرد، حالا رسیدیم به ادله. و اما ادله صاحب جواهر می‌فرماید دلیل اول ما شهرت قریب به اجماع، مضافاً بر اصل اصالت و طهارت و عموماتی که در باره طهارت اسعار آمده. سور این حیوانات رو پاک اعلام کرده، اون عمومات هم شامل این حیوانات می شود. و دلیل اصلی ما صحیحه بقباق هست. این صحیحه اصلی ترین دلیل ماست که بهش اشاره کنیم. کتاب وسائل جلد 2 باب 11 از ابواب نجاسات حدیث اول صحیحه بقباق. حدیث سندش رو بخوانیم، محمد ابن الحسن به اسنادهی شیخ طوسی به اسنادهی عن حسین ابن سعید. حسین ابن سعید کی بود؟ احوازی. سندش به حسین ابن سعید صحیح است. عن حماد، حماد ابن عیسی یا حماد ابن عثمان، دوتاش ثقه معتبر از اجلاست. عن حریز ابن عبدالله که از اجلا و ثقات است. عن الفضل ابن عباس که لقب مشهورش بقباق، این فضل ابن عباس که از اصحاب امام صادق علیه السلام و از اجلا و ثقات، روایتی را نقل میکنند که این روایت از اون روایاتی است که در این حکم معظم فقها طهارت مسوخات را به این روایت مستند میکنند و روایت جامعی است در باب. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن فضل الهرت و شات و البقرت و الابل و الحمار و الخیل و البغال و الوحش و السباع، اینه که در دسترس بود سوال کردن که اینا رطوباتشان، چیزایی که از بدنشان اضافه می شود مثل پشم و سقر و عرق و شاخ و اینا چه می شود؟ فلم اترک شیئن، که گفتم حدیث جامعه است، فلم اترک شیئن الا سألته عنه، چیزی را جا نذاشتم، همه را پرسیدم. فقال لا بأس به حتى انتهيت الى الكلب، فقال رجس نجس، فقد كلب خنزير استثناء شده است در مصوص، بقیه حیوانات استثناء نشده است. حدیث سندش صحیح و دلالت واضح و مورد عمل و استناد فقها. بر اساس این صحیحه بقباق، حیوانات مسوخات که غیر از کلب و خنزیر هستند، اینا محکوم به طهارت هستند. منظور از طهارت، طهارت عرقشون، طهارت پشمشون، مثلا یا شاخشون. و اما
میگن نجس العین نیستن.
بعد از که این مطلب را گفتیم، میرسیم به قول توجیه قول شیخ طوسی. شیخ طوسی که فرمود امکان نجس العین کل کلب و الخنزیر، ادامه داد تا فرمود و جمیع المسوخ. این بیان خیلی واضح نیست که جمیع المسوخ عطف به نجس العین است یا عطف به نجس العین نیست. بر اساس این نص و اتفاق که قریب اجماع هست از فقها، باید بگیم که وجبی المسوخ جمله مستعنه هست، در حکم همه مشترکن، لا یجوز و بیعه، نه در نجاست عین، در نجس العین فقط کلب و خنزیره. گفته کلب و خنزیر آخر حدیث فرموده است که و جمیع المسوخ لا یجوز بیعه، نجس العین و مسوخات را در یک حکم جمع کرده.
این تنبوده هست شما اعراب شد رفت میکنید چون اگه عطف بخواد بشه باید کرد جمعیه بشه.
بله
مستنفه بگیم
انکار مستنفه بگیم و جمعی المسوخ دید و جمعی المسوخ انکان نجس العین کل کلبه و جمعی المسوخ. اگر عطف به کلب بشود ما میگیم و جمعی المسوخ که مستعنفه بشنود. پس اگر جمله احتمال جمله مستعنفه بودنش واضحه و جمیع المسوخ برابر این در حکم عدم جواز به اینها جمع شده، نه اینی که جمیع المسوخ نجس العین باشد. لذا فقها همه مسوخات را از جمله ذئب را نجس العین، ارنب را و ذئب را نجس العین نمی دانند. اینا دیگه نجس العین نیست که گفتم اجازه بدیم. پس از که نجس العین نبود میموند لا یجوز بیعه. سؤال کنید که ما در فقه خوندیم که لا یجوز بیعه نسبت به اشیاء نجس است، پس این لا یجوز بیعه ما را دست ما را میگیرد، میگه که لا یجوز و بیعه یعنی نجسه. این چه کارش کنیم؟ گفته ام که عدم جواز به لازم اهم است نسبت به نجاست. ما داریم که نجس هم نباشد و اما بیعش جایز نیست. بله آقای حسینی میگه مثل مال غصب، مال مردم اگر مال مردم اگر بفروشید که نجس العین نیست ولی به اشجا دریا
بفروشید.
درباره تریاک بحث، اگر بخواید تریاکی کنید حقیقتش اینه که درباره تریاک در متون فقه نص و بیان واضحی نیست، اما صحیح و تحقیق این است که بیعش و سائر تخلفاتش جایز نیست، حرام و محرم علل ادلت قطعیه. منتها در فقه چون سابقه خیلی ندارد روش نصی و بیان واضحی نیامده. همونطوری که ما علی تحقیق میگیم سیگار کشیدن حرامه، شک در حرمتش نداریم چون ضررش قطعیست و شک درش نیست، یا انسی بوده است یا یک خلل‌هایی که وارد شده. وقتی که ما در یک کار و یک عمل ضرر رو احراز کنیم دیگه شک نداره، دقیقه دیگه معنا نداره. فتوا هم احیانا شنیده بودم که امام قدس الله نفسه الزکیه سیگار رو در شکل ابتدایی تحریم کرده بودن و تحقیق هم همین است که سیگار کشیدنم قطعا حرامه، همونطوری که تریاک تقلباتش خرید و فروشش کلن حرام و محرم است، جای شکر و اشکال درش نیست. این مطلب که گفته شد توجیه کلام شیخ که بیان شد که منظور و جمیع المسوخ لا یجوز و بیعه باشد، بله بیع چیز نیست، عدم جواز بیع لازم مساوی با نجاست نیست، اشیایی داری بیعش جایز نیست اما نجس هم نیستن. مثلا الغاء مالیت شده است از سوی شرع. فرض بفرمایید شما مالیست که شما از باب لقته پیدا کرده اید. این مال مالکیت برای شما نداده، حفظش رو بکنید، اما جایز نیست که اینا بفروشید. که آقای حسینی به غصب مثال زدن، خب ندارم اون تا غصب کنی، خب معلومه که والا غصبی جایز نیست. ها بسیار خوب،
با مقاصدی عقلی که خودتون فرمودید جور در نمیاد، یعنی دلیل نداره که بهش رو نباشید ولی نجس هم نباشید.
شما در فقه ها اینه میگن که ملازمه عقلی نیست، ملازمه عقلی نیست بین عدم جواز بی و نجاست. یک چیزی نجس است و بیش جائزه. مثلا اگر داروی در وقت ضرورت و معالجه یقین داریم نجسه استفاده میکند، بفروشه، جایزه. و یک چیزی هم نجس هم نیست، منتها میبینیم که اینو میخرد در راه حرام مصرف میکند، بهش جایز نیست. پس بله موقوفات که خب اصلا ملک نیست نه تا بفروشه. بنابراین فخری عدم جواز به لازم مساوی با نجاست نیست، که گفته است بهش جایز نیست، ممکنه بهش جایز نباشه، با خودش نجس هم نباشه. پس کلام شیخ توجیه شد، شهرت و اجماع از یک سو، عمومات از سوی دیگر، صحیح بقباق هم اصلی ترین دلیل. تا الان حکم همین شد که در متن آمده که مسوخات به طور کل علل اقوا طاهرند و پاکند، یعنی عرقشان پاکه، اما بول و خورش که دلیل خاص خودشو داره. تتمه بس رأی شیخ انصاری و سید الاستاد چه می شود؟ انشاءالله برای فردا.